سلام، درس تاریخ معماری منظر رو شروع میکنیم. از این مبحث بعد از 3 جلسه مقدمات ما وارد بحث تمدنهای باستان میشیم، منظر پردازی و باغسازی در تمدنهای باستان. بخش الف باغسازی میان رودان هست که امروز به اون میپردازیم. میان رودان یا بین النهرین ترجمه است از واژه مزوپوتامیا که یونانیان باستان این نام رو به این سرزمین دادن، به معنی همون میان رودان، یعنی سرزمینی بین دو رودخانه دجله و فرات. منابع باستانشناسی قدمت این تمدن رو به حدود 1400 پیش از میلاد میرسونن و ما میدونیم که دولت سومر و اکد از قدیمی ترین دولت هایی بودند که در این سرزمین شکل گرفتن. از حدود 3100 پیش از میلاد حکومت های مقتدری رو تشکیل دادن و تا 539 پیش از میلاد که مقر اونها که پایتختشون بود در شهر بابل توسط کوروش فتح شد و این تمدن فروپاشیش آغاز شد و بابل یکی از شهرهای ایران و به عنوان پایتخت سوم هخامنشی ها تا مدت ها سر پا بود. تمدن در بین النهرین بسیار پیشرفته بود در امر کشاورزی و حکومت، قانونگذاری، علوم، هنرها و تأثیرات خودش رو بر تمدن همزمانش مصر که در انتهای هلال حاصلخیز بود به طور متقابل گذاشته بود و از مصر هم این مبانی تمدنی به یونان منتقل میشه. به نحوی که ویلدوران وقتی کتاب تاریخ تمدنش رو مینویسه از تمدن بین النهرین و این منطقه به نام گاهواره تمدن نام میبره. در اسلاید شماره 3 ما یک نقشه جغرافی میبینیم که یک لکه سبز پررنگ هلالی شکل روش مشخص شده و این لکه سبز رو اصطلاحاً بهش میگن هلال حاصلخیز یا Fertile Crescent که یک سرش در شمال خلیج فارس هست و یک سرش میاد در حاشیه مدیترانه به منطقه ساحل غربی رود اردن میره و بعضی وقتا حتی ادامه شد تا دلتای نیل هم میکشن و میگن این منطقه که یک شکل هلالی داره قدیمی ترین نقطه حاصلخیز روی زمین بوده که کشاورزی در اونجا شکل گرفته و به تبع کشاورزی شهرنشینی و تمدن پدید آمده. در این قسمتی که نزدیک حوزه خلیج فارس میشه ما میبینیم خلیج فارس از اون محدوده امروزیش به صورت نقطه کن کشیده پیشرفته تر بوده، قطعاً آب بیشتری در اون منطقه بوده و سرزمین های پس رو در مواقع جزرومت میپوشونده و شهرها در اطراف این منطقه آبگیر ظاهر می شدن و این منطقه آبگیر همچون حائلی بوده بین تمدن ایلام که در ایران و جزء تمدن‌های فلات ایران هست و به همین قدمت حضور داشته با مرکزی به نام شهر شوش و در قسمت غربیش تمدن بین النهرین با شهرهای مهمی مثل اور که از قدیمی ترین شهرها بوده و بعداً شهر بابل و شهر کیش و نیپور و شهرهای بسیار دیگری اوروک. این منطقه تحت سلطه اقوامی به نام سومری ها بوده. از اینجا که به طرف بالا بریم دجله و فرات رو به طرف سرچشمه هاش بخوایم نزدیک بشیم که در ترکیه و سوریه امروزی و در منطقه کوهستانی هستن، قبل از اینکه به اون منطقه کوهستانی برسیم این هلال حاصلخیز به مناطق زاگرس نزدیکتر میشه و شهرهای شمالی که نینوا از معروفترین و قدیمیترین شهرهای این منطقه هست و شهر ماری که در منطقه غربی هست، این شهرها جز شهرهای شمالی هستند و بعدها خواهیم دید که قدرت حکومت آشور که در دوره متأخر تمدن بین النهرین ظاهر میشه در این منطقه شمالی بیشتر هست. البته آشوری ها بالاخره میان منطقه جنوبی رو هم فتح میکنن و بابل رو پایتخت خودشون قرار میدن. خب در نقشه‌ای که در صفحه شماره 4 هست، اون لکه بنفش همون حوضه است که پیشروی آب خلیج فارس رو نشون میده و اینکه اون سرزمین معمولاً خورهای عظیم و مناطق آبگیر فراوانی داشته، نیزارها و محلهایی که حیوانات گوناگون در این بیشه ها و نیزارها حضور داشتند و به قول جلیکو در کتاب لندسکیپ آف من، قدیمی ترین شکارگاه های انسانی در این منطقه ظاهر میشن. چرا؟ چون قدیمی ترین انسان های یک جانشین و کشاورز تو این حوزه بودن و اینها وقتی که به شکار می رفتن در امکانات شکار براشون در این حوزه فراهم بوده. در بین النهرین در آغاز سومری ها و اکدی ها که منشأشون معلوم نیست از چه نژادی هستن، ولی مشخص هست که سامی نبودن و از شمال مهاجرت کردن و به این سرزمین آمدن، شهرهای مستقلی رو ایجاد کرده بودن که بهشون دولت شهر میگفتن. این شهرها هر کدوم حکومت مستقل خودشون رو داشتن و قدرت سلطنتی یک پارچه و حضور یک پایتخت متمرکز در اون زمان وجود نداشته. تجمع این دولت شهرها بیشتر در قسمت جنوبی در همون حوزه خلیج فارس بوده، اما بعداً آشوری ها که از سرزمین های مختلف بخش های از عربستان به این منطقه هجوم میارن و در اینجا مستقر میشن، از نژاد سامی هستن و ریشه زبانی شون و اسامیشون نشون میده که اینها از نژاد سامی بودن، با اقوامی که در حوزه رود اردن و در غرب این هلال حاصلخیز هستن هم نژاد بودن. آشوریان اولین کاری که میکنن است که در قسمت شمال چند دولت شهر مستقل رو متحد میکنن و یک کشور تشکیل میدن و بعد یواش یواش پیش روی میکنن و بخش جنوبی رو هم میگیرن و یک دولت یک پارچه درست میکنن. پایتخت های مهمی داشتن، مثل پایتختی که امروز به نام خرس‌آباد معروفه و ارگ سارگون دوم درش خرابهاش به جای مونده. معروفترین پایتختشون نینوا بوده در قسمت شمال و بعد شهر قدیمی ماری بوده و در جنوب هم بالاخره بابل رو پایتخت خودشون قرار میدن. کلدانی ها هم در واقع اقوام بسیار قدیمی این منطقه هستند، همزمان سومری ها و در جنوب بودند. سومری ها و کلدانی ها همسایه بودند با ایلامی ها در فلات ایران و بعد منطقه شمال که به تدریج به دست آشوری ها میفته، قبلا اکدی ها در اونجا بودن، یعنی همزمان سومریان اکدی ها در بخش شمال بودند و بعد سرزمینشون به دست آشوری ها میفته. این سرزمین های شمالی بسیار نزدیک به زاگرس هستند و با اقوام ماد که در زاگرس ساکن بودند همسایه بودند و آشوری ها جنگ های زیادی با ماد ها داشتند و در تاریخ ماد، وقتی تاریخ ایران رو مطالعه میکنیم، راجع به این جنگ ها خیلی میخونیم. به هر حال آشوریان اون قومی هستن که آخرین قدرت بزرگ رو در بین النهرین دارن و تمام بخش‌های شمالی و جنوبی رو تحت سیطره یک سلطنت و یک کشور بزرگ در میارن و آخرین پادشاهشان هم به نام بخت و نصر یا نبوکت و نصر با اون تلفظی که حالا توی کتاب‌های انگلیسی می نویسن به دست کوروش شکست میخوره و سلسلش منقرض میشه و در واقع از همون 539 پیش از میلاد که کوروش بابل رو فتح میکنه تمدن بسیار درخشان بین النهرین تقریبا بعد از حدود 2500 یا نزدیک به 3000 سال عمر افول میکنه. بابل یک شهری است که در قسمت جنوبی هست و در تمام دوره تمدنی بین النهرین یک شهر پر رونق و قدرتمند بوده و در دوره سومریان مرکزیت مهمی داشته. بعداً خودش یک حکومت بزرگی رو به وجود میاره به نام دوره بابل شناخته میشه و بعد هم که توسط آشوریان پایتخت میشه دوره دوم بابل یا دوره بابل جدید رو ما داریم که در واقع همواره بین النهرین رو با شهر بابل بازشناسی میکنه. در اسلاید شماره 6 بازسازی تصویری انجام دادن از مردم تمدن بین النهرین در شهر بابل زمانی که دروازه ایشتار و اون مسیر سلطنتی که از دروازه به طرف کاخها در داخل شهر میره و مردمی که در اونجا در حرکت و رفت آمد هستن. چیز مهمی که این تصویر به ما نشون میده این است که شما یه عرابهی که با گاف کشیده میشه و چرخ داره میبینید. یعنی در این دوره از شکوفایی بابل که همین دوره متأخر هست ما شاهد هستیم که چرخ اختراع شده. بنابراین در بسیاری از مباحث فنی آبیاری احتمال اینکه از چرخ و چرخاب استفاده بشه در بین النهرین وجود داشته و این داشتن چرخ و اختراع چرخ خودش یک نقطه عطف تاریخی در تاریخ علوم و فنون تمدن هاست که تأثیرات خودش رو در معماری، کشاورزی و نظام آبیاری به جای گذاشته. خب غالب محققان تاریخ تمدن و تاریخ هنر معتقدند که کهن‌ترین باغسازی های جهان در این منطقه اتفاق افتاده و باغ‌های بعدی حتی باغ‌های مصری متأخرتر از باغ‌های بین‌النهرین هستند. اما شما خودتون می‌دونید که آثار یک باغ به راحتی به جای نمی‌مونه. باغ بر اساس فضای سبز و گیاهان و درختان و نظام آبیاری شکل می‌گیره و با خشک شدن درخت‌ها در طی حتی کمتر از یک نسل میتونه باقی اثرش از عرصه زمین پاک بشه. البته اون چه که بناهای احداث شده در یه باغ میتونه باشه یا نظام آبیاری وقتی تأسیساتی رو برای مسیرهای آب تأسیسات آبیاری و مسیرهای آب رو با مصالحی بسازن که کم و بیش ماندگاری داشته باشه رد باغ رو برای ما روشن میکنه. همونجور که باستانشناسا کشف کردن در محل پاسارگاد که کاخهای کوروش بوده باغی وجود داشته با توجه به مسیرهای آبی که پیدا کردن، در بین النهرین هم کم و بیش میشه به این آثار باستانشناسی اتکا کرد، ولی بیشترین داده ها رو ما در کتیبه هایی که بر خشت پخته یا سنگ اطلاعاتی رو نوشتن و یا حجاری کردن به دست آوردیم و بر اساس اونهاست که قضاوت کردن کهن‌ترین باغ‌سازی در جهان در بین النهرین بوده. با توجه به این که معماری در این منطقه با مصالح خشت و گل اجرا می شده و سنگ مصالح اصلی معماری نبوده، به عنوان یک مصالح تزئینی استفاده می شده و آجر پخته و لعابدار هم همینطور مصالح اصلی نبوده، آثار و بقایای بناها هم به ندرت باقی موندن و شما در اینجا تصاویر رو میبینید از خرابه هایی که به صورت تلی از خاک روی هم انباشته شدن و البته باستانشناسا با کاوشترین ها تونستن حد بزنن که چه صورت هایی داشتن. در اسلاید شماره 8 هم شما نمونه از آثار به جای مانده و بعد مرمت شده رو میبینید. مثلا سمت چپ تصویر دروازه اشتار رو میبینید که به علت اینکه با آجر لعابدار این بنا پوشش شده بوده قدرت دوام بیشتری داشته و خرابه هاش در صورتی باقی مونده بوده که تونستن اون رو بازسازی کنن و در این تصویر شما بازسازیش رو میبینید. و تصاویر دیگه این صفحه هم خرابه های حفاظت شده و کم و بیش مرمت شده خشتی و آجری رو نشون میده بهتون. در رابطه با باغ در میان رودان گفته شده که خب مردم این تمدن کهن‌ترین باغ ها رو دایر کردن و داده ها بر اساس همون کتیبه ها و حجاری ها به ما نشون میده که پادشاهان بودن که باغهایی رو احداث میکردن و حتی گیاهان غیربومی رو وارد منطقه کرده بودن و حتی یک نظام آبیاری خاص رو ابداع کرده بودن که آب رو بتونن به زمین های بلند برسونن. ولی این موضوع رو که ما در این جلسه همش رو مرور خواهیم کرد، همه جا به یک نکته باید توجه کنیم و اون این که باغهایی که اینها احداث کردن، اگر ما واژه باغسازی رو اختصاص بدیم به ساختن باغهایی که وجه زیبایی و طراحانه دارن و باغهایی که غیر از این هستن و قصد بهره‌وری کشاورزی و محصول احداث میشن رو با نام باغداری ازشون یاد کنیم، در اینجا هر نوع باغی رو که اسم برده شده و راجبش نوشته شده در آخر متوجه میشیم که به هر حال در نظام باغداری بودن و در نظام باغسازی قرار نمیگیرن، یعنی از نوع فارم گاردن بودن، حتی اگر برای معابد ساخته می شدن، حتی اگر در کاخ ها ساخته می شدن. و اون اصطلاحاتی که توی فایل قبلی و جلسه قبلی براتون گفتم که خانم گوتین مطرح می کرد که گاهی وقتا باغ برای استفاده هست و برای استفاده از محصولش هست که garden for utility, garden for use و نهایتاً میگه farm garden. به اینها باغ‌های بین‌النهرین از این دسته هستند و نه از دسته garden for beauty و یا که نهایتاً تبدیل میشن به pleasure garden یا باغ‌های تفرجی. اما باز جالبه که بدونیم به هر حال باغ وقتی در سنت باغداری هم هست و فارم گاردن هم هست انقدر محیط مطبوعی است که گردش و تفرج در اون همواره اتفاق میفته و پادشاهان این منطقه ذکر کردن که چطور در این باغ‌ها گردش میکردن. در تصویر اسلاید 10 مشاهده می کنید یک دیوارنگاره رو که به طور انتزاعی تصویرهایی رو کشیده، برخیشون کاملا واقع گرایانه، دارن یه موضوعی رو که موضوع واقعیش نشون میدن، و بعضی ها هم نمادها و سمبول ها، یعنی تصاویری از همون گاو بالدار با سر انسانی و یا با سر حیوانات مختلف رو میبینید، موضوعات اساطیری و اعتقادات و باورها رو نشون میدن. در وسط یک چارچوبی است که به نظر میاد یک فضای بسته رو نشون میده، شاید فضای یک معبد یا کاخ است، ولی در دو طبقه است. در قسمت پایینش دارن به نظر میاد انگورهایی از چفت آویزان هست و مشربه ها یا قرابه هایی در دست خدمتگزاران. حالا دقیقا چه اتفاقی داره میفته برای ما روشن نیست، ولی چیزی که مهم هست باز انسانهایی رو روی دیوار نگاره، نه روی کل نقاشی. در سمت راست و چپ میبینیم که دستاشون رو به علامت دعا بلند کردن، گویا در حال نیایش هستن، انگار که در یک محیط نیایشگاهی هستن. و بعد درختان نخل رو میبینید که از هر درختی دو نفر بالا رفتن و دارن محصول رو جمع آوری میکنن. بعدن در منابع هم میخونیم که در بین النهرین عمده درختانی که برای محصولشون کاشته می شدن از آغاز نخل بوده و تا آخر هم بوده، ولی به تدریج انواع میوه های دیگه مثل سیب و گلابی و انگور و انجیر و انار و غیره هم اضافه می شن به این درخت ها. و نیز درخت های تزئینی که اینجا دو تا نمونه کشیده با گل های زینتیشون، و ما متوجه میشیم که همزمان بوته ها و درخت های زینتی هم در این باغ ها کاشته می شدن. در واقع میتونیم بگیم تو اون تقسیم بندی که در جلسه قبل کردیم در رابطه با منظرهایی که در دوران تمدن و شهرنشینی میتونیم راجبشون صحبت کنیم که نشانه مداخله انسان در محیط طبیعی هستن، یکی منظر کشاورزی یا به اصطلاح منظر مزارع هست که بر اثر نقش اقتصاد معیشتی به وجود میاد. نیاز معیشتی جامعه باعث میشه این منظر کشاورزی به وجود بیاد و کاملا جهت بهره‌وری هست. یکی دیگه منظر شهریه. تمدن‌ها شکل گرفتن و شهرها دارن ساخته میشن و شهرها مقر امن قدرت‌های حکومتگر هستند که تمدن در اونها به ظهور میرسه و امنیتی که باید داشته باشن در پناه قدرت و ثروت حکومتی است که یک شهر به عنوان دولت شهر مستقلاً داره و یا یک شهر به عنوان وابسته به یک کشور بزرگ در زیر سایه پادشاهی در پای تخت داره. ولی خب توجه به این که در این شهرها مردم سکونت میکنن و بناهای مهم حکومتی اصل موضوع هستن، معماری و آثاری رو در شهر شکل میده که در انتظام خاصی منظر مصنوعی رو پدید میارن که در بستر طبیعت بکر گسترده شده. و بحث بعدی هم در مورد منظرهایی که در دوره تمدن ما باش مواجه هستیم، منظر باغ هست. باغهایی که احداث میشن چه به قصد باغداری چه به قصد باغهای که زیبایی و بحث زیبایی شناسی درشون اصل هست و از اصطلاح باغسازی ما استفاده میکنیم براشون. این باغسازی ها در داخل شهر و در خارج شهر هر دو جا میتونن اتفاق بیفتن و اتفاقا همواره این باغ ها هم در ید قدرت شاه ها بودن. من در تاریخ گذشته که نگاه میکنیم، در دوران باستان میبینیم که در تمدن های مختلف احداث باغ به دستور پادشاهان و بنا به ابتکار اونها بوده و خودشون در ساختن باغ یا در نظام آبرسانی و آبیاری باغ و یا در وارد کردن گل و گیاه‌های غیر بومی به باغ نقش بسیار شاخصی داشتن. پس این مختص ایران نیست که شاهان باغ‌ها رو می‌ساختند. در بین النهرین هم ما با این امر مواجه هستیم، یعنی نقش قدرت و مدیریت جامعه در ساختن این باغ‌ها کاملا مشخص است. خب در اسلاید 12 ما تصویری داریم که یکی از قدیمی ترین شهرهای شمال بین النهرین رو که در منطقه غرب نینوا واقع شده به نام شهر ماری نشون میده. در این تصویر که به صورت تخیلی بازسازی شده ولی خب به استناد داده های تاریخی و مطالب باستانشناسی هست، مشاهده میکنید که رودخانه با عظمت خودش در کنار شهر جاری است و یک کانال از رودخانه به داخل شهر کشیده شده. این کانال ها برای تأمین آب شهر بودن و یه ویژگی مهمش هم بوده که قایق هایی از داخل رودخانه به درون شهر می اومدن و در شهر بارانداز هایی بوده که در رابطه با تجارتی که بین شهرها از طریق کشتیرانی در این رودخانه دجله و فرات بوده، قایق ها می اومدن و بارها رو خالی می کردن که حالا در اسلایدهای بعدی خواهیم دید. نقشه این شهر دایره ای شکل بوده. شهرها به صورت مربع یا دایره در دوران باستان رواج داشتن و نوعی اعتقاد و باور و مقدس بودن این فرم ها در پس طراحیشون وجود داشته که حالا ما وقتش نیست که راجبش صحبت کنیم. به هر حال می‌بینیم که بعدها این صورت ادامه پیدا می‌کنه، حتی بغداد رو به صورت دایره می‌سازن. حصار دایره ایش دو بخش داره، یک حصار درونی و یک حصار بیرونی. در قسمت درونی تراکم ساختمان‌ها رو می‌بینیم و در مرکزش هم که لکه‌های سبزی دیده میشه که بیشتر از بخش‌های دیگر، قطعا شبیه شهر بابل بخشی بوده که مکان مذهبی زیگورات یا معابد شهر بوده و بخش حکومتی مذهبی شهر بوده و تمام سکونتگاه های مردم هم تو این حلقه از حصار اولی بودند. بعد از حصار اولی در فاصله حصار اول و دوم شما سکونتگاه های پراکنده ای رو میبینید و زمین های گسترده بزرگی که با لکه های سبز مشخص شدن و باغ های رو به ما نشون میدن که در درون شهر در فضای داخل حصار شهر حضور دارن و اینها بجز مزارع هستن که در بیرون حصار شهر هست. بنابراین ما با هر سه مورد منظر شهری که منظر بناها و نظام شبکه معابر شهر و به هر حال یک لندسکیپ ساختار یافته بر اساس آثار معماری هست مواجه هستیم، هم با منظر کشاورزی در پیرامون شهر و هم با منظر باغ‌ها که در حلقه‌ای که به دور هسته مرکزی شهر بوده این باغ‌ها رو ما لکه‌هاشو می‌بینیم. البته در قسمت مزارع هم همواره میتونستن باغ‌های رو احداث کنن که خب توی این نقشه چیز خاصی رو نشون نداده. بحث منظر شهری رو که من براتون گفتم و در رابطه با شهر ماری در اون قسمت مرکزی بهش توجه کردیم، در اسلاید 13 در طرح بازسازی شده شهر بابل میبینیم. یعنی به هر حال شما اگر یک دشت گسترده ای رو به صورت طبیعی ببینید که حالا اطرافش همه مسطح باشه یا تپه ماهور داشته باشه و رودخانه ای در کنارش باشه یا رودخانه نباشه، به هر حال یک موقعیت کاملا طبیعی باشه و بعد شهری بیاد در اونجا احداث بشه، خود ساخت و سازها اعم از حصار و برج و بارو و بناهایی که داخل شهر هستند یک منظر مصنوع ایجاد میکنند، یک منظری که انسان خلق کرده در بستر طبیعی، و این منظر مصنوع میتونه انواع نظمها رو داشته باشه و در داخلش که حرکت میکنید شما این منظر رو درک کنید. بناهای کوتاه و بلند، بناهای عظیم و یا متوسط، همینطور که در اینجا شما میبینید یک مجموعه محصور در درون شهر که مجموعه است خودش دو قسمتی که باز با حصار از هم جدا شده، سمت راست و چپ. سمت راستی مجموعه معبد شهر و بخش های عبادی شهر است و سمت چپی مجموعه کاخ ها و حیات هایی که اینجا دقت کنید حیات مرکزی هایی که داخلشون رو سبز نشون داده و در واقع حیات های باغ ها هستند و تصویر تخیلی از باغ های معلق که به صورت زیگورات هست که روش درخت کاشته شده میبینید. به هر حال همه این عناصر بنا به صورت معمارانشون، عظمت یا خردیشون، وسعت یا کم وسعتیشون، ترکیبی رو در کلیت فضا به وجود میارن که یک منظر شهری رو رقم میزنه. علاوه بر این از بیرون وقتی شما در طبیعت بکر هستید این مجموعه رو به صورت یک لکه‌ای میبینید از ساختمان‌هایی که کمابیش از پشت حصارهای شهر که با برج‌ها مشخص هستند، یعنی با رو و برج‌ها از پشتشون میبینید گاه گداری یک بنای سر برافراشته که همون بناهای عظیم حکومتی مذهبی هستند و یک خط آسمان خاصی رو ایجاد کرده که به این میگن سواد شهر. راجبش در استادهای بعدی صحبت میکنیم. یک موضوعی که اینجا در این تصویر خوبه بهش دقت کنید چون بعداً زیاد بهش اشاره میشه این است که در محیط شهری در تمدن‌های بین النهرین یا میان رودان پادشاهان درخت‌های ردیفی رو در کنار مسیرهای آب و معابر می‌کاشتن، در داخل حیات‌های معابد و در داخل حیات‌های کاخ‌ها درختکاری می‌کردند و به هر حال محوطه شهر رو با کاشت درخت حتی المقدور سبز می‌کردند و محققین میگن این درخت‌ها بیشتر از این که درخت مسمر باشن درخت‌های سایه افکن بودند برای تنظیم آب و هوای شهر که در منطقه عراق تابش خورشید و گرما آزاردهنده بوده، درخت‌های سایه افکن و ایجاد فضای مطلوب اکوسیستمی که بتونه در مقابل اون گرما یک محیط آسایشی رو فراهم کنه که توی این تصویرم که تخیلی ترسیم شده این ردیف درخت‌ها رو کشیدن و اون حیات‌ها رو مشخص. اون چیزی که ما در اسلاید 13 اون بالا نوشتیم که کلیات کالبدی شهر، حصار و دروازه ها و بناهای بلند و شاخص آن سواد شهر را در دشت نشان می دهند و سواد شهر خود نمایشی از منظر مصنوع است، در اسلاید 14 من سعی کردم با یه اسکیس ساده نشون بدم که چطور یه شهری ممکنه در یک بستر طبیعی شکل بگیره و از دور وقتی اونو میبینید شما اول برج و بارو و حصار بلندی رو میبینید و در اطرافش هم باغ‌ها یا مزارع سبزی رو به چشمتون میاد و هرچی دورتر باشید اینا همه به رنگ تیره و نزدیک به سیاه دیده میشن. به همین دلیل لغت سواد رو براش به کار میبرن و از پشت این حصار گاهی تک و توک بناهایی که ارتفاع دارن برافراشته شده و دیده میشن و به این میگن سواد شهر، به معنی سیاهی شهره که از دور به نظر میاد. شامل مزارع و باغات اطراف شهر هم میشه. یه شبحیست که نشان دهنده این است که شما در یه طبیعت بهتی دارید حرکت میکنید، ولی یک بار متوجه با یه شبحی میشید از یک شهر که هم ساختار معماریش رو دارید به صورت شبح میبینید و هم ساختار مزارع و باغهای اطرافش که همه چی هستن مصنوع و حاصل مداخله انسان در اون طبیعت بکر. در اسلاید 15 در شهرهای معاصر رو داره نشون میده که چطور شما اصطلاحاً به این میگن خط آسمان یک شهر یا سیلوئت یا تصویر، در واقع سیلوئت یعنی همون تصویر سایگونه یک پدیده که در پایین ردیف پایین شما سیلوئت یک محیط طبیعی رو دارید میبینید، محیط طبیعی که با تپه ماهورها یا کوهها خودش رو داره نشون میده. حالا وقتی این محیط طبیعی بیاد در یک گوشش یک محیط مصنوع به عنوان شهر ساخته بشه، این سیلوئت طبیعی تغییر میکنه و تبدیل میشه به سیلوئت شهر یا سواد شهر که نمونه هاش رو در این ردیف های بالایی میبینید. و به هر حال بیانگر این است که انسان چطور در بستر طبیعت دخالت کرده و محیط مصنوعی رو به وجود آورده. یه تصویر جالب دیگه‌ام این هست که قدیم وقتی که با کاروان یا پیاده به یه شهری نزدیک می شدن یک همچین چشماندازی رو ممکن بوده ببینن، چشماندازی که کما بیش هرچی نزدیک بشی سبز می بینی اون رو، ولی هرچی دور بری به سیاهی می زنه. در اینجا شما در یک بستر طبیعی در داخل یک دشت انسانی رو می بینید که چشماندازش تپه ماهورهایی در پیش زمینه هست و در پس زمینه هم یک منطقه کوهستانی به چشم میخوره و در راستای این تپه ماهورهای پیش زمینه آثار یک زیستگاه دیده میشه، یک مجتمع زیستی ام از روستا، شهر یا هر چیزی که اسمشو بذاریم داره به چشم میاد. گسترده است، بزرگه و حتی کشیده شده تا روی تپه هم ساخت و سازهایی داره و قلعه‌ای روی تپه داره که دیده میشه و در پایین پای این ساخت و سازها یک بستر سبزی رو میبینید که مزارع پیرامونی اون شهر هستن و با فاصله اندکی از این مزارع چشمانداز یک باغ رو میبینید. این تصویر البته در ابعاد بزرگترش چشمانداز چند باغ رو در این محدوده نشون میداده. این باغهایی که میبینید باغهای بیرون از شهر هستند. توجه داشته باشیم که باغ پدیده است که همواره در تمدن‌های مختلف و در طول تاریخ با مقیاس‌های کوچک و بزرگ هم در درون شهرها احداث می شده هم در بیرون شهرها و بعد خواهیم گفت که چطوری در واقع باغ پدیده است که یک پاش با زندگی شهری مرتبطه و یک پاش با زندگی کشاورزی و روستایی. برمی گردیم دوباره به بین النهرین و یا به اصطلاح فارسی خودمون میان رودان، پیشینه باغ‌سازی رو می‌خوایم در اینجا جستجو کنیم. یک پیشینه اساطیری داره و اون در حماسه گیلگمش هست. معروف ترین حماسه تاریخی و قدیمی ترین حماسه است که از انسان به جای مانده و در منطقه بین النهرین شکل گرفته، در هزاره سوم پیش از میلاد و بعد مکتوب شده و تا به امروز به دست ما رسیده. در این حماسه که از آثار اکدی ها هست که گفتیم قدیمی تر از آشوری ها بودن و در منطقه شمال بین النهرین بودن، با سومری ها تقریبا همزمان بودن، این حماسه از کلیت داستانش بگذریم به باغ و بوستان ها اشاره میکنه و به باغ و بوستان های اشاره میکنه که مفهوم مبهمی از بهشت رو دارن، یعنی تمثیلی از بهشت هستن. و بعد خب محققان و باستانشناسان این رو ربط میدن به این که در تمدن های باستانی مصری ها، یونانی ها، رومی ها، ایرانی ها همشون کمابیش در مباحث اسطوره‌ایشون از باغ ها به مثابه تمثیلی از بهشت یاد کردن. اما بعد از این پیشینه اسطوره‌ای وارد دوره تاریخ که میشیم، شواهدی هست که سومری ها عملاً با کاشت درختان آشنا بودند، یعنی فقط کشت دانه و مزرعه پرورش دانه ها برای قوت لایموتشون جزء کارهای کشاورزیشون نبوده، بلکه درخت میکاشتن به قصد بهره برداری از محصول و باغهای میوه‌ای رو احداث میکردن. در این حال در درون این باغ‌ها که درخت کاشته می‌شده، گیاهان خوشبو و دارویی هم پرورش می‌دادند. که این پرورش گیاهان خوشبو و دارویی دنباله اون باغ‌سازی اسطوره‌ای هست که تمثیل باغ بهشت بوده و همه نوع گیاه درش پرورش داده می‌شده. بعد از سومری‌ها، آشوری‌ها هستند که بیشترین منابع رو در اختیار ما میذارن از اینکه چطور باغ میساختن و کجاها باغ میساختن و این باغ ها میتونستن داخل شهرها باشن، در محوطه معابد باشن یا در حیات کاخ ها باشن. و باز هم این باغ ها موضوع اصلیشون کاشت درخت بوده برای ایجاد سایه و هوای مطبوع، در این حال میوه و گیاهان معطر و یک ایجاد یک محیط بهشتی. در واقع همین که شما فضای رو با کاشت درخت آب و هواش رو تلطیف کنید و با کاشت گیاهان معطر و گلهای زیبا به اون یک بچه مطلوب بصری بدید، خود به خود تمثیلی از یک محیط آرمانی یا بهشتگونه رو ایجاد کردید و اون ماجرای افسانه و اسطوره در عمل توسط سومری ها و آشوری ها اتفاق می افته. سند های تاریخی هم داریم که راجع به باغ سازی و احداث باغ در بین النهرین برای ما صحبت می کنند و به استناد همین سند ها باستانشناسا و متخصصین تاریخ تمدن بر این باورند که باغ‌سازی در بین النهرین بسیار کهن بوده و سومریان آغازگر باغ‌سازی در جهان بودند. یعنی اگر ما بخوایم افسانه گیلگمش رو یک ریشه تاریخی براش قائل بشیم، باید بگیم اکدی‌ها آغازگر بودند، ولی اسناد تاریخی به جای مونده قدیمی ترینشون به سومری ها برمی گرده. که یکیش افسانه است که در رابطه با سارگون اوله که پادشاهی است از میان مردم عادی برمی خیزه. داستان جالبی داره. کودکی بوده که مادرشون رو به دلایلی که نمیخواسته این بچه رو داشته باشه در سبد میذاره و در رودخانه رها میکنه و بعد این توسط اهالی کاخ و دربار از سبد گرفته میشه و خدمتکار دربار میشه و بعد به عنوان باغبان حرفه‌ای تربیت میشه و وقتی به سلطنت میرسه اهتمام زیادی در ساختن باغ داشته. سنگ نبشته ای از اون پیدا شده در همون منطقه آکاد که در اون سنگ نبشته مشخص میکنه که باغبان های زیگورات ها و دیگر باغ ها برای مردم و پادشاهان قابل احترام و مقدس بودن. خب اینجا میخواد تاکید کنه که باغبان ها شخصیت های برجسته ای در جامعه بودن. علاوه بر اون یه اشاره میشه که زیگورات ها باغبان داشتن و بعد این ابهام برای ما باقی میمونه که آیا زیگورات ها در محوطه‌ای که یک حیات بزرگ بوده قرار داشتن اون محوطه باغ بوده یا این که به قول بعضی از صاحب نظرها خود زیگورات ها در تراس ها و اون سطوح پلکانیشون درختکاری و باغ داشتن. البته بیشتر نظر بر اون است که زیگورات ها و معابد در حیات هایی قرار می گرفتند که اون حیات ها یا اون محوطه ها درختکاری شده و صورت باغ داشتن. در 2340 قبل از میلاد هم از یه پادشاه دیگه یاد میشه که تاکستانی رو ایجاد کرده بوده و این پادشاه سومری نامش گودعا هست. گودعا یکی از پادشاهان سومر هست که مجسمش پیدا شده و همکنون در موزه لوور هست و عکساش رو هم در کتاب‌های تاریخ هنر می‌بینید. ما برای اینکه فایل صوتیمون خیلی طولانی نشه بحث رو روی اسلاید 18 تموم می‌کنیم و دوباره فایل جدید رو آغاز می‌کنیم. ادامه بحث تاریخ باغسازی در میان رودان است که از اسلاید 18 به بعد جلو میریم و تمام این مطالب رو به صورت تصویری و صوتی شما میتونید در وبگاه تاریخ و معماری .ir مشاهده کنید. ما میریم سراغ اسلاید 19. دوباره بخشی از تصویر شهر ماری رو که قبلا دیده بودیم در اینجا میبینیم و توضیحمون این هست که متوجه بشیم این دره حاصلخیز رود دجله و رود فرات و سرزمین ما بین این دو رودخانه از موقعیت مناسب جغرافیایی و اقلیمی یعنی آب و هوای معتدل، خاک حاصلخیز و آب فراوان برخوردار بوده و همین دلیل نخستین تمدن‌های کشاورزی در این سرزمین پدید آمدند. به تبع تمدن کشاورزی باغداری و باز باغسازی هم در اینجا ریشه بسیار کهن داشتند. با وضعیتی که غالب شهرهای این منطقه داشته که در یک دشت مسطح ساخته می شدن حد زده می شه که خب باغهایی که در این تمدن احداث می شده باغهایی بودن که در دشت های مسطح ساخته می شدن، اما از طرح و نقشه شون خبر نداریم، ولی نوشته ها همه گویای این هست که این باغها باغهای میوه و کشاورزانی که مسئول بودند تا به عنوان خراج از این میوه ها به پادشاهان پرداخت کنند رو در متون مطالعه میکنیم و میبینیم. خب اگر این که این شهرها غالبا در دشت های مسطح بودند و باغ ها هم در یک محدوده مسطح ساخته می شدن، پرسش این است که ساختن باغ‌های معلق بابل مسبوق به چه سابقه ای بوده. این رو ما در این جلسه مقدماتی راجع به اینکه چطور میشه که باغ‌های در ارتفاع ساخته میشه در این تمدن ذکر میکنیم و بعد یک جلسه دیگه، یک نیم جلسه هم راجع به باغ‌های معلق بابل خواهیم داشت. خب، باغ‌هایی که در این منطقه میان رودان احداث می شدن، گفته شده هدف اصلی درختکاری به قصد ایجاد محیط مطلوبی بوده که آب و هوا رو در واقع تنظیم کنه برای مردم شهر. به همین دلیل هم در داخل شهرها باغ‌ها رو ایجاد می کردن و درخت‌های ردیفی می کاشتن و محیط مطلوبی که یادآور اون بهشت افسانه‌ای باشه که در افسانه گیلگمش ازش یاد شده. باز محققین گفتن که باغ‌های سومری نمونه‌های اولیه‌شون به صورت نامنظم بودن، جنگل مانند بودن، یعنی حتی درخت‌ها به صورت ردیفی هم کاشته نمی شدن و انبوهی از درخت ها رو در اونجا کشت می کردن، برس می کردن و درخت ها هم درخت های بومی منطقه بودن، شامل نخل و گز که خب نخل بیشتر هم سایه گستر بوده هم محصول داشته و گز سایه گستریش مطرح بوده و به نظر میرسه که در اون زمان هدف از باغسازی و کاشت درخت همونطور که گفتیم تعدیل دما و هوا و مطلوب شدن محیط زندگی بوده و بنابراین بیشتر این باغهایی که ذکرشون میره که احداث شدن در داخل شهرها احداث میشدن. بنابراین این نمونه های اولیه که گفتیم جنگل مانند بودن مشخص هست که یه طرح هدفمندی نداشتن و یه ایده قوی طراحانه‌ای پشت سرشون نبوده و بحث اصلی همون کنترل گرما و نور خورشید بوده. و در قسمت جنوبی درختان گز، سنوبر و نخل که خب باز سنوبر هم یه درخته بدون محصول هست و بیشتر به جهت ترتیف هوا ازش استفاده می شده. این رو در تحقیقات آقای دلی، ببخشید خانم دلی، در 1993 یادآوری شده. همزمان توجه به باغ‌های مثمر و گیاهان دارویی مطرحه و به تدریج غلبه میکنه، یعنی درختکاری به منظور تنظیم شرایط محیطی تبدیل میشه به درختکاری به جهت بهره‌وری از محصولش و در کنارش کاشت گیاهان دارویی که باز هم قصد بهره‌وری اولویت داشت. تا اونجایی که این کار کاشت درخت و قرص درخت چنان پیشرفت میکنه که به عنوان یک کار شاهانه مطرح میشه و باغسازی شاهانه بین النهرین رو ما گفتیم چند سند ازش هست، به خصوص از سه نفر به نام سارگون اول و سناخریب و گدعا که پادشاهانی بودن که ادعا شده باغ‌های ساختند. در هزاره دوم پیش از میلاد، حدود 1800 پیش از میلاد، در اطراف و بعضاً در داخل شهرهای میان رودان این پادشاهان بودند که برای نشان دادن قدرت خود دست به احداث باغ می‌زدند. خب حالا یک خاصیت دیگه برای باغ‌سازی پیدا شد و اون این که پادشاه‌ها باغ‌ها رو می‌ساختن که نشون بدن چقدر قدرت و ثروت دارن، چون ساختن باغ کار پرهزینه است، هم به دلیل اینکه باید آبیاری و یک نظام آبیاری درستی داشته باشه و آب رو از دور دست ها با لطایف الحیل به داخل شهر و به باغ ها برسونن، به ارتفاع مناسب برسونن و بتونن باغ رو آبیاری کنن، و هم به جهت این که باغ نگهداری لازم داره، یعنی در تمام فصول سال باید باغ مورد رسیدگی قرار بگیره تا بتونه سرپا باشه. و این کار بجز از دست پادشاهان قدرتمند که نفوذ داشتن و ثروت و میتونستن کارگران یا بردگان رو به خدمت بگیرن و ثروتشون رو هزینه نگهداری باغ بکنن و یا از باغهایی که توسط کشاورزان دستور ساختشو میدن خراج مطالبه کنن، باعث میشه که نام پادشاهان به عنوان باغسازا مطرح بشه. تمام شواهد تا اینجا چه در اون قسمت هایی که باغها گفتیم خیلی حالت اولیه و جنگلی داشتن و فقط در جهت کاشت درخت برای تنظیم شرایط محیطی مطرح بودن، تا اینجایی که باغ با میوه های متنوع و گیاهان خوشبو ساخته میشه، همه جا ما میبینیم که نشان از آن است که باغ ها به قصد بهره‌وری بودن و نشان دادن قدرت پادشاهان، و این که باقی با یه هدف زیبایی شناسی طراحی بشه و یا این که ضمن این که برای بهره‌وری هست یواش یواش متحول بشه و طراحی شده و زیبا و خوشمنظر مطرح بشه و بعد راجع به این زیبایی هاش داده سخن داده باشن، سندی در دست نیست. سندهای دیگه هم هست که پادشاهان زمینهای خیلی وسیعی رو به عنوان شکارگاه محسوب میکردن. اگه یادتون باشه من در آغاز گفتم که در جنوب هلال حاصلخیز، در اون منطقهی که نزدیک خلیج فارس هست، قدیمی ترین شکارگاه ها برای انسانها مهیا بوده و مردمی که در این سرزمین ها یک جانشین شده و به کشاورزی روی آورده بودن، هنوز خصلت شکارگری خودشون رو حفظ کرده بودن و از این حیوانات شکار می کردن. حالا که تمدن بین النهرین، شهرها و پادشاهان حضور دارن، پادشاهها خیلی از این مناطقی رو که حیوانات مختلف، در واقع زیستگاه حیوانات مختلف بوده و وسعت زیادی داشته و بدون اینکه نظم هندسی خاصی رو تبعیت کنن، بر اساس همون موقعیت توپوگرافیک محصور می کردن و شکارگاه سلطنتی ایجاد می کردن. و گفته شده که در این شکارگاه ها احتمال می ره که گوشه های رو هم اختصاص می دادن به اینکه یک کوشک کوچکی بسازن یا ایوانی برپا کنن که بتونن استراحتگاهی داشته باشن و در اطراف اون کوشک هم باقی احداث کنن، یعنی باز درخت هایی رو انتخاب شده قرص کنن و گیاهان خوشبو و زینتی رو بکارن. این ماجرا که مربوط به حوالی 2000 سال پیش از میلاد میشه، تا همین اواخر در این منطقه غرب آسیا رواج داشته و در ایران خود ما هم از زمان تیموریان سند داریم که شکارگاه های محصور که درونشان کوشک هایی می ساختن، و از زمان ساسانیان سند داریم که شکارگاه های محصور داشتن پادشاهان، و حتی در دوره قاجار که شکارگاه های سلطنتی ما داشتیم و البته باغ ها رو در مسیر رفتن به شکارگاه ها در دوره قاجار می ساختن و داخل خود شکارگاه به اون معنی یک کوشک یا باغ کوچکی احداث نمی شد. یه دیوارنگاره در این نقاشی که به صورت تخیلی ترسیم شده، اما دیوارنگارش از آثار به دست آمده از خرابه های کاخ های بین النهرین هست، از کاخ های احتمالا نینوا باید میشه. دقت کنید، دیوارنگاره داره یک شکارگاه رو نشون میده، منطقه‌ای که به صورت بیشه و جنگل هست، درخت ها توش دیده میشه، زمین ناهمواری که تپه ماهوریه و درخت های متفاوتی که درش حضور دارن و شیرهایی که توی اینجا دارن حرکت میکنن. این دیوارنگاره شاهدی است بر شکارگاه هایی که در اون منطقه وجود داشتن. و البته خود موضوع این نقاشی هم بازار برده فروشان هست که موضوع صحبت ما نیست. خب، این شاهان که باغ احداث میکردن، من بیشتر سعی میکنم بگم باغ احداث میکردن و نگم باغ سازی میکردن، چون باغ سازی رو من به طور خاص برای باغهای طراحی شده به کار میبرم. این شاهان باغهای متنوع میساختن یا باغهای متنوع احداث میکردن که حالا انواعش رو تو این جلسه راجع بهش صحبت خواهیم کرد. باز ذکر میشه که در بین النهرین همون اولین باغ ها هم که به قصد کارکرد اقلیمی احداث میشدن سودمند هم بودن. خب قطعا وقتی درخت میوه قرض میشده سودمندیش هم مطرح بوده و خب یک سود دیگرش هم تنظیم شرایط محیطی بوده. با گذر زمان معتقدن که این باغ ها به باغ تفرجی تبدیل میشن برای شاه ها و این همون چیزیست که من به شما گفتم، یعنی متفاوت با نظر خانم گوتی هن که میگه باغ وقتی به قصد زیبایی ساخته میشه نهایتا تبدیل میشه به پلیجر گاردن، همون باغ که به قصد محصول برداری یا فارم و مزرعه یعنی باغ مزرعه هم میتونه تفرجی باشه، چون به هر حال درختان میوه متنوعی داره که این درختان و اون گیاهان خوشبو فضای جذابی رو برای تفرج ایجاد میکنن، فضایی که به هر حال یک محیط مصنوع هست و متفاوت است با جنگل ها و بیشه هایی که در اطراف محیط زیستشون بوده. و همچنین این باغ‌هایی که باز گفتیم در آغاز به خاطر تنظیم شرایط محیطی با قرص درختان ایجاد شده بودن، یواش یواش تبدیل به باغ‌های مقدس معابد میشن. یعنی در محوطه‌های بزرگ معابد برای تنظیم شرایط و تبدیل محیط به یک محیط سایه‌دار و خنک درخت قرص میکردن و یواش یواش درخت ها به خصوص نوع درخت هایی که یک نوع وجه نمادین داشتن، مثل درخت های همیشه سبز، مثل سنوبر و سرو و امثال اون، وجه مقدس به خودشون میگیرن، یا درخت حتی خرما که نخل هست در نزد مردم منطقه بین النهرین و حتی عربستان یک وجه تقدس داره که هم قوت لایموت مردم رو تامین میکنه، هم به هر حال وقتی به تعداد کاشته میشه یک محیط مطبوع آب و هوایی ایجاد میکنه. پس باغ‌ها هم وجه تفردی به خودشون میگیرن، هم بچه باغ مقدس ظاهر میشه و هم باغ شکارگاهی گفتیم که دیگه در اون باغ‌های شکارگاهی در واقع به ندرت گوشه کنارهایی ممکنه تعمدن درختی رو قرض کنن، وگرنه باغ‌های شکارگاهی بیشتر همون عرصه طبیعی خودشون رو داشتن ولی محصور بودن. اما این باغ‌های تفرجی و باغ‌های مقدس و بعداً حتی باغ‌های حیات کاخ‌ها هیچ کدوم سندی به دست نیامده که راجع به طراحی و نظم خاصشون صحبت کرده باشه. فقط آنچه که گفته شده این که درختها در مسیر کانالهای آب به صورت ردیفی کاشته می شدن و بقیه به صورت پراکنده در با بوته ها و درختچه ها در یک محیطی غرس می شدن. و گرچه که وقتی این باغ ها ایجاد می شدن از اونها به عنوان باغ بهشتی یاد شده، اما باز در نه در اساطیر و نه در موارد مکتوب تاریخی توصیفی از این بهشت نشده که این بهشت چه صورت خیالی داشته که بتونن مثلا باغ‌ها رو بر اساس اون صورت خیالی طراحی کنن. چیزی که ما در باغ ایرانی می‌بینیم در اینجا دیده نمی‌شه. خب این پادشاهانی که باغ می‌ساختن، یکی که توضیحات مفصل‌تری راجع به کارهاش هست سناخریب هست که باز البته در بعضی کتاب‌های فارسی سناخریب نوشتن که تلفظ انگلیسیش هست و تلفظ به زبان بومی که ریشه سامی داره این خه هست. سناخریب، سناخریب پسر سارگون دوم آشوری بوده و از پادشاهان سلسله سارگونی که سارگون اول ما گفتیم خودش یک باغبان بوده. سناخریب هم در واقع باغساز بوده و گفته شده که پیرامون شهر نینوا که پایتختش بوده رو پر از باغ کرده بوده و در مورد باغهاش اینطوری نوشته: من باغها را در بالا و پایین شهر ساختم با تمام گیاهان و ادویه هایی که در باغهای من بهتر از سرزمین های خودشان رشد می کردن. این یعنی چی؟ یعنی این که کسی بوده که از سرزمین های دیگه درخت و گیاه و ادویه می آورده و در باغهای خودش پرورش می داده. این انتقال گونه های گیاهی خودش یک کار دقیقا سنگینی است که از عهده پادشاهان برمی آمده و باز در طول تاریخ ما می بینیم در دوره های مختلف تاریخی اونجایی که گیاهان غیر بومی از سرزمین های بیگانه آورده میشن و در سرزمین دیگری کاشت میشن، معمولا هم به ابتکار و هم به همت پادشاه ها بوده. و ادامه میده که درختان انگور را از تپه ها و درختان میوه را از سایر کشورها آوردم. تپه ها منظورش تپه های اطراف، یعنی دوردست نسبت به شهر نینوا و اطراف محیطشون بوده. علاوه بر آن کوها و سرزمین ها را بریدم. اینجا رو خیلی دقت کنید، یعنی داره میگه در مناطقی باغ ساخته که حالت کوهستانی داشته یا تپه داشته و تراس بندی کردم. اینجا ذهن ما میره طرف این که پس شاید باغ‌های معلق بابل هم یه همچین حالتی بودن، یعنی یک وجه تپه، یک بستر تپه‌ای که اونو تراس بندی کردن و آب رو رسوندن به اون بالا و از بالا به تدریج آمده پایین و باغ پلکانی شده. من همیشه وقتی راجع به باغ‌های معلق بابل حرف می زدم و فکر می کردم به عنوان یک نمونه متأخر باغ تخت شیراز دادم می آمد و می گفتم باغ تخت شیراز باید همون پرنسیپی رو که باغ‌های معلق بابل داشتن تکرار کرده باشه. و اینجا ما می بینیم که سناخریب رسما داره میگه که کوه‌ها و سرزمین‌ها رو بریدم و تراس بندی کردم. من یک کانال ساختم، آب مسیری طولانی را برای ورود به کانال من طی می‌کند. کانالی ساخته که آب رو به باغ برسونه و برای اینکه آب بیاد به این کانال برسه خودش یک مسیر طولانی رو قبلا طی می‌کرده و بعد از آن بین گیاهان حرکت کرده و آنها را آبیاری می‌کند. یعنی از کانال میاد و داخل باغ میشه و بین گیاهان به آبیاری باغ میپردازه. یه تصویر هست که اتفاقا مربوط به باغ سناخری نیست و مربوط به باغ آشوربانیپال است، اینجور که من توی اسناد دیدم، ولی همین حال و هوا رو داره نشون میده. باغی که روی تپه ساخته شده و یک کانال هوایی یا در واقع کانال مرتفع که آب رو از دور دست میاره داخل باغ و از بالای تپه سرازیر میکنه در شبکه‌ای که لابلای درخت ها میچرخه و درخت ها رو آبیاری میکنه. اون تصویر رو خواهیم دید. بعد میگه در میان باغ یک حوض بزرگ برای ذخیره آب ساختم و نی کاشتم. خب حوض رو هم برای ذخیره آب ایجاد کرده که در مواقع لازم آب از اون توسط جویبارهایی به باغ سرازیر بشه. نی کاشتم، به نظر میاد نی رو به عنوان آنچه که میتونه یک گیاه زینتی باشه و معمولا در بین النهرین و تمدن‌های رودخانه‌ای مثل مصر و حتی در ایلام و خوزستان خود ما در این آبگیرها در کناره آبگیرها به طور خودرو ظاهر می شده. حالا در این آبگیری که برای باغش ساخته نی هم کاشته که یک وجه زینتی داره و احتمالاً کاربردهایی هم در ساختن کاربرد مثل برای می بینیم توی نقوش روی سنگ هاشون مثلا ساختن صندلی و نیمکت و تخت پادشاه و یا ابزارهایی از نی استفاده می کردن. و بعد طبق معمول که پادشاهان همیشه به هر حال خودشون رو هم نماینده خدایان می دونستن و هم در نزد مردم اشخاص مقدسی بودن، یادی از خدایان می کنه و میگه با لطف خدایان باغ‌ها رونق گرفت. با توجه به این مطالب دوباره می تونیم به این نتیجه برسیم که میل به افزایش محصول در دوره پادشاهان پرقدرت برای اینکه ثروت و دوباره قدرت و ابهتشون افزایش پیدا کنه بسیار زیاد بوده و احداث باغ توسط پادشاهان یک هدفش همین تشدید قدرت و ثروت و ابهتشون بوده و این نتیجه است که خانم گوتین میگیره. خانم گوتین این نوع باغ رو از نوع کاخ باغ یا باغ معبد نمیدونه، بلکه میگه که اینها که پادشاه‌ها میساختن یک نوع باغ‌های عمومی بودن و در بیرون از شهرها، چون داره میگه کوها رو بریدم و تپه‌ها رو تراسبندی کردم و یک پارک عمومی برای استفاده مردم در این حال استفاده پادشاه بودن. اما ما میتونیم بگیم به عنوان یک باغ مزرعه حکومتی بودن که مردم امکان استفاده ازش رو داشتن. خب یک جمله رو اینجا من آن کادره کردم، اینکه انتقال درختان و گیاهان بومی به منطقه به واسطه جنبه زیبایی شناسی باغ نبوده و بیشتر نشان قدرت و جاه طلبی پادشاه بوده و البته علاقه او به تنوع گیاهان و درختان مثمر در سرزمینش هم مهم بوده، به خصوص که وجه زیبایی و لذت و تفرج در این باغ‌ها هم به عنوان یک امر ثانوی همواره میتونسته مطرح باشه. خب حالا اون سوالی که قبلا کردیم، گفتیم اگر شهرهای بین النهرین در دشت‌ها بودن و پیرامونشون هم دشت‌های وسیعی مزارع کشاورزی رو تشکیل میدادن، باغ‌ها باید در دشت ساخته میشدن، پس باغ‌های معلق بابل مصروف به چه سابقه‌ای بودن؟ همین بحث سناخریب هست که میگه کوه‌ها و سرزمین‌ها را بریدم و تراس‌بندی کردم و مسیر طولانی برای آبیاری این باغ رو به وجود آورد. پس در اینجا ما یه ذهنیت پیدا میکنیم که باغهایی رو اینا میساختن روی تپه‌ها و طرف بندی میکردن. تصاویر بعدی کمابیش این موضوع رو برای ما روشن میکنه و میتونیم کمابیش سابقه باغهای معلق بابل رو در این نمونه ها ببینیم. این یه تصویر نقاشی فکر میکنم قرن 18 همی باشه از افسانه باغهای معلق بابل که در تورات بوده و اروپایی ها خیلی باش آشنا بودن. یک تصویر تخیلی از باغهای معلقه که ما به این ریزکاریاش اصلا توجه نمی کنیم که چطور داره قوس‌ها و معماری رومی رو در نماسازی تکرار میکنه و نشون میده که حالا آیا واقعا یه تپهی بریده شده و تبدیل به پلکانی شده یا اینکه یک سازهی برپا شده. اینجا بیشتر به نظر میاد یک سازهی برپا شده مثل زیگورات ها و این سازه پلکانی رفته بالا و باغ‌ها روش احداث شدن. طرح باغ‌ها هم خب خیلی جالبه که در واقع طرح باغ‌های ایتالیایی رو یادآوری میکنه برای ما که بیشتر همون قرن 16 و 17 و 18 به نظر میاد باشه. اما چیزی که برای ما مهمه این نیست که باغ‌های سناخری رو اینجوری ساختن، ولی میتونیم بگیم که وقتی یه تپه‌ای رو برش میداده و تراس بندی میکرده میتونسته یه باقی رو در یک جهت نه در چهار جهت مثل زیگورات ها یا در دو جهت تپه ایجاد کنه، در اون جهتی که بهتر آفتاب میگیره پلکان ها رو ایجاد کنه و باق متبقی به وجود بیاد. و این طرح رو ما در باق تخت شیراز خب داریم، میبینیم که چطوری باغ روی تپه است و از اون جهتی که مناسب هست و آفتاب میگیره این تپه طبقه بندی شده و داره به اصطلاح به صورت یه باغ معلق خودش رو نشون میده. خب یه اصطلاحی داشت خانم گوتیه به نام Garden for Utility که نهایتاً همون فارم گاردن میتونیم ازش اسمی برد. ما میتونیم بگیم احداث باغ توسط شاهان در منطقه بین النهرین از آغاز تا انجامش همواره Garden for Utility بوده. چرا؟ چون هیچ وقت علی‌رغم اینکه بحث گردش و تفرج و شکار و باغ مقدس معابد و همه رو مطرح میشه، ولی همواره در پناه اون هدف اولیه که بهره‌وری اقلیمی و بهره‌وری محصول باغ‌ها بوده در اولویت بوده. مثلا گفته شده که دوره تمدن آشور زمان سلطه پادشاهان پرقدرتیه که پیشرفت‌های مهم اجتماعی و مدیریتی در اونجا به وجود میاد و مشهورترین دوره باغ‌سازی است. یا من اگر باشم می‌گفتم مشهورترین دوره احداث باغ‌هاست. در این دوران پادشاهان از مردم کاشت درختان سیب و ازگیل را به عنوان مالیات طلب می‌کردند. یعنی ببینید حتی پادشاه ها تا اونجا پیش میرن که از مردم میخوان که درخت هایی رو بکارن که محصولشون رو هم خودشون تعیین کردن، درخت سیب و ازگیل که از اون درخت ها مالیاتشون رو پرداخت کنن. و باز تأکیدی است بر این که احداث باغ چه توسط شاه چه توسط مردم در پی هدف استفاده از محصولاتش بوده. بنابراین اگر محققان از اصطلاح باغ‌سازی برای این دوران یاد می‌کنند، در واقع باید بدونیم منظور احداث باغ نه باغ‌سازی به معنی باغ طراحی شده. و احداث باغ به قصد بهره‌وریه و از همونطور که گفتیم طراحی زیبایی شناسی باغ سندی در دست نیست. اسلاید 28 داره اشاره میشه توی بعضی جاها که نطفه جنبه های زیبایی شناسی در همین باغ ها که واقعا طراحی ویژه ای ندارن چجوری داره شکل میگیره. یکیش وارد کردن گیاهان غیر بومی و کاشت اونها که این گیاهان غیر بومی جاذبه های زیبایی خب بیشتری داشتن غیر از اینکه محصولات جدیدی رو هم عرضه می کردن. دیگر اینکه در کنار انواع درختانی که مثل مو، نخل و گیاهان دارویی در این باغ‌ها احداث می‌شده، شروع گل‌های پیازدار، یعنی کاشت گل‌های پیازدار از جمله لیلیوم رو در این باغ‌ها ذکر کردن. یعنی گل هم ظاهر میشه، غیر از گیاهان خوشبو و گیاهان دارویی، کاشت گل‌های پیازدار که حتی تا 250 گونه درخت و گیاه در مورد باغ‌های بین النهرین فهرست شده. پس اگر گل هم میاد و در این محیط‌ها ظاهر میشه، جنبه‌های زیبایی شناسی داره تقویت میشه. یعنی از دوران سناخری به بعد هست که ما میبینیم این اتفاقات میفته. یه نتیجه میتونیم بگیریم به این صورت که اولا پادشاهان مشوق احداث باغ و خودشون در باغسازی نقش داشتن، ثانیاً زیگورات ها و معابد باغ داشتن، این باغ ها یا در محیط پیرامون زیگورات ها بودن یا بر اساس برخی نظریه ها روی سطوح مطبق زیگورات هم درخت کاشته می شده. این البته قطعیت زیادی نداره ولی باید روش تحقیق. سوم این که باغ زیگورات ها از نوع باغ های معابد بودن. خب قطعا همینطور است دیگه، در شهرهای بزرگ معابد اصلی زیگورات ها بودن و باغی که برای زیگورات ها ساخته می شده همون باغ معابد بوده. و چهارم، شاید باغ‌های معلق را به توان نمونه از باغسازی با جنبه زیبایی مطرح کرد. خب حالا می تونیم این حدس رو بزنیم یا این تئوری رو داشته باشیم که خب درسته که ما میگیم جنبه طراحانه‌ای در این باغ‌ها ذکر نشده، ولی یه موضوع هست و اون این که اگر باغ‌های مطبق بسازن قاعدتاً خود این مطبق بودن باغ‌ها یک نوع طراحیه و یک نوع جنبه زیبایی شناسی داره، به خصوص وقتی که کلیت طرح از دور دیده میشه. یک سری تراس هایی که روی هم قرار گرفتن و رویشون درخت هایی هست که حتی بعدن گفتن شاید اصلا این باغ های معلق درخت کاشته نمی شده رویشون، بلکه گیاهان روندهی کاشته می شده که آویز می شدن از لبه دیواره ها و جلوه زیبایی شناسی می دادن به این تراس ها. خب پس این هم نتیجه چهار رومی که میتونیم بگیریم. اسلاید سیوم به ما میگه که بر اساس تمام آنچه که گفته شده راجع به باغ‌هایی که در میان رودان احداث میشده، چهار دسته رو میتونیم در این میان مشخص کنیم. یکی باغ کاخ‌ها. من نمیگم کاخ باغ، برای این که اصلا به نظرم معنی سوشن نیست، ولی باقی که متعلق به کاخ ها بوده و باق حیات هم بهش گفتن، یعنی حیات های بزرگ باق کاخ ها که صورت باغ داشته. قطعا کاخ ها همونطور که ما در فرض کنید نقشه ارگ سارگون دوم میبینیم که چقدر حیات های بزرگی در فضای ارگ هست، خب ولی همه هم مرکزگرا هستن و یک نوع حیات مرکزی محسوب میشن، در محیط بزرگ گسترده این حیات ها برای باز همون تنظیم شرایط اقلیمی درخت کاشته می شده که به اینها باغ حیات یا باغ کاخ می گفتن. باغ شکارگاهی که راجبش صحبت کردیم، باغ شهری، باغ هایی که در داخل شهر می ساختن برای در شهر ماری، ما تصویرش رو دیدیم در حصار دوم باغ های متعددی بود که باز همین جنبه باغ های عمومی یا به قول خانم گوتیان جنبه پارک یا عرصه سبز عمومی برای شهر داشته. و باغ معبد، باغی که در اون حیات معابد می ساختند، همونطور که حیات کاخ ها باغ داشته، حیات معابد رو هم برای تنظیم شرایط محیطیش نخست درختکاری کردن و بعد یواش یواش اصلا درخت ها و محیط باغ جنبه تقدس به خودش گرفته و باغ معبد خودش شده یک محیط مقدس. فارغ از این که این باغ ها طرح مشخصی نداشتن، ولی درختکاری و گیاهان مثمر جزء ویژگی همه اینها بوده. در مورد باغ کاخ ها این توضیحات رو میتونیم بدیم که حیات های بزرگ کاخ ها در زمان بابل و آشور که نیمه آخر تمدن میان رودان هست و در واقع اوج شکوفایی این تمدن هاست، عمدتاً حیات های محصور کاخ ها عرصه های قرص این درختان بودن. یه فرضی هم هست که میگن چون مردم این سرزمین مردگانشون رو در خانه دفن میکردن، حیات به واسطه دفن مرده در اونجا حالت مقدسی میگرفته و کاشت درخت یادمانی برای اون مردگان به حساب میامده. البته شاهانو میگن زیر گنبد کاخ ها دفن میکردن، ولی اگر در حیات دفن میکردن باز همین وحش رو داشته و درختان مقدس رو به یاد این مردگان در این محوطه ها میکاشتن، محوطه هایی که الگوی حیات مرکزی داشتن. اما برخلاف حیات مرکزی هایی که توی تمدن ایران ما میبینیم، در میانشون حوض آب نبوده، بلکه اون قسمت مرکزی محل کاشت درخت بوده. و بعد گفته میشه به هر حال چون این حیات ها یک شکل منظم هندسی داشتن، مربع یا مستطیل بودن، به نظر میرسه که درختکاری هم تابع این هندسه میشده و نظم به خودش میگرفته و به خصوص در حیات معابد که ذکر شده در چهار جهت در امتداد دیوارهای چهار جهت حیات ردیف درخت رو میکاشتن و به هر حال یک نظم هندسی میگرفته، از حالت جنگلی خارج میشده. یک نمونه از این باغ حیات ها که مربوط به یک کاخ میشده از تاریخ 1400 پیش از میلاد به دست آمده که مسیر سنگی جریان آبش پیدا شده و به همین دلیل حد زدن که اونجا باید باقی بوده باشه. نمونه دیگر هم متعلق به شهر بسیار کهن ماری هست که حیات نخل اسمشو گذاشتن و در اونجا هم مسیر حرکت از خشت خام و سفال بوده و سطحش بالاتر از سطح باغچه ها بوده که یک تصویر تخیلی از اون حیات رو شما اینجا میبینید و میبینید که چطوری درختان نخل رو به صورت منظم در 4 گوشه یه باغچه کاشتن و در میانه هم گیاهان زینتی رو کاشتن و محوطه اصلی هم آزاد هست برای فعالیت هایی که در معبد اتفاق قرار بوده بیفته. در اینجا شما بازسازی تصویری شهر بابل رو میبینید. اگر دقت کنید در قسمت مرکز تصویر که مرکز حکومتی مذهبی شهر هست، زیگورات رو میبینید در داخل یک محوطه مستطیل شکل بزرگ که درختکاری داره، و پشت زیگورات دوباره یک بنایی رو میبینید که معمولا اون قسمت سلطنتی شهر هست و کاخ سلطنتیه که یک حیاط مرکزی داره. در اینجا خیلی دقیق دیده نمیشه، هم داخل حیاط مرکزیش و هم داخل حیاط بیرونیش درختکاری داشته. و بعد از زیگورات هم 2 تا محوطه دیواردار میبینید که داخلشون درختکاری هست و اینها باغهای شهری محسوب میشن. یعنی ما اینجا همزمان باغ معبد، باغ کاخ و باغ شهری رو میبینید. در سمت راست گوشه پایین تصویر هم یک مجموعه جالبی میبینیم که حالت پلکانی داره و درخت ها و بوته هایی ردیف روی این سکوهای پلکانی کاشته شدن و به پایین آمدن، و در وسطش هم یک محوطه ایست که درختکاری داره و بعد یه بنا در اون میانه هست. این هم یک تصویر خیالی است از باغ‌های معلقی که ممکنه در بابل بودن، ولی باستانشناسا معتقدن که در بابل و اون شهری که ما به نام بابل می‌شناسیم هیچ اثری پیدا نکردن دال بر این که باغ‌های معلق در این شهر بوده باشند، و حتی هیچ کتیبه و نوشته و سنگ نگاره هم پیدا نشده. و باز در جلو تصویر هم شما یک مجموعه بزرگ ساختمانی میبینید که در اطرافش درختکاری هست، و درختکاری ها رو هم دقت کنید، انبوهی از درختان هست که نظم خاصی رو هم تعریف نمی کنه. مبحث بعدی باغ‌های شکارگاهی است که همونطور که گفتیم هم یک عادتی بوده برای مردم قدیم، به خصوص شاهان و درباریان که به شکار می رفتن، هم به جهت حفظ بقا ضروری بوده به دست آوردن گوشت شکار، و هم ورزش و تفریح. و مورخان بر این عقیدند که این شاه‌ها محوطه‌های بزرگی رو به صورت نامنظم محصور می‌کردن و در برخی از اونها کاخ و کوچ می‌ساختن که براتون گفتم، و به هر حال باغ‌های شکارگاهی هندسه و طرح منظمی نداشتن، اما در کنار کوچ ممکنه طرح منظم‌تری از ردیف درختان رو ایجاد می‌کردن. گفته میشه که این محوطه‌ها استخرهای بزرگی درشون ایجاد می شده و کانال های از این استخرها جدا می شده که ضمن این که فضا رو تقسیم می کرده، درختان کاشته شده رو آبیاری می کرده. و باز گفته شده که نزدیک کوشک تاکستان و بوته‌زارهای گل و گیاه بودن. اینها به نقل از خانم گوتین هست. در واقع میشه ادعا کرد که عظیمترین محوطه‌های باقی سلطنتی در دوران تاریخی میانرودان همین شکارگاه‌ها بودند که پس از پیروزی در جنگ‌ها پادشاهان گیاهان و حیوانات غیربومی رو هم به غنیمت به این فضا می‌آوردند. سابقه این که گیاه و درخت و گل رو از سرزمین‌های دیگه بیارن و در باغ‌هاشون قرص کنن ما داشتیم، حالا حیوانات غیر بومی رو هم می آوردن و در این شکارگاه ها رها می کردن، و این رو هم به استناد از کتیبه تیگلات پیلسر یکی از پادشاهان آشوری ذکر شده. ما به اسلاید 35 رسیدیم. این تصویری که در این اسلاید می‌بینیم از چندین جهت قابل تفسیر هست که در ادامه مبحث ما این رو بحث کردیم. یک باغ شکارگاهی با ایوانی گشاده به چشم‌انداز. یکی از حدس‌ها این هست که این دوتا آدمی که مسلح ایستادن نیروهای درباری یا پادشاه و اطرافیان پادشاه هستند، برای شکار به این منطقه آمدند و منطقه دارای تپه ماهوره و روی تپه هم یه بنای نیایشگاه کوچک ما می‌بینیم و در جلو هم یک، در واقع وسط تصویر هم یک ایوان ستوندار و در جلو یک برکه بزرگ آب که توش قایق هست، حالا یا رودخانه است یا برکه بزرگ آب. توضیحات رو میذاریم برای فایل بعدی که صحبتمون خیلی طولانی نشه. بخش آخر تاریخ باغ‌سازی میان رودان رو ادامه میدیم از اسلاید 35 به بعد. باز هم یادآوری میکنم که تمام این مطالب رو شما میتونید در وبگاه تاریخ و معماری .ir به دست بیارید، دانلود کنید و استفاده کنید. در این اسلاید 35 ما یه نقش جالبی از دوران آشور داریم که هر گوشش یک نکته رو بر ما آشکار میکنه. به نظر میاد یک باغ شکارگاهی باشه در بیرون از شهر، در محوطه‌ای که تپه ماهور وجود داره، رودخانه یا برکه آبی هست که توش قایق حرکت میکنه و دو تا آدم که احتمالاً برای شکار آمدن و سلاح دارن و روی تپه یک بنا دیده میشه. به نظر میاد یک نیایشگاه کوچک هست و در وسط تصویر هم یه بنای دیگه میبینیم که یک ایوان ستوندار مشرف به منظر هست. این ایوان ستوندار شاید بشه به عنوان یک نظرگاه سلطنتی ازش یاد کرد، یا همون کوشکی که اشاره شده در شکارگاه ها می ساختن و در واقع یک نوع استراحتگاه و در این حال یک نظرگاه به منظر طبیعی پیرامون بوده و ساختن چنین بناهایی با این ویژگی که یک فضای باز مشرف به منظره رو در معماری خودش داره، نشانه میل تماشای چشم‌انداز بیرونی است که در انسان وجود داره و شاهان آشوری این رو در واقع به واقعیت تبدیلش کردن. در این حال وقتی که ما یک فضای نیمه باز طراحی می‌کنیم و با ستون سقفون رو می‌پوشونیم، امکان ترکیب جالبی از معماری و محیط طبیعی فراهم میشه و رابطه بیرون و درون بنا به خوبی طراحی میشه که این رو ما تو بحث‌های تاریخ معماری در دوره‌های مختلف باهاش مواجه هستیم. بعد از باغ‌های شکارگاهی، سومین گروه از باغ‌ها باغ‌های شهری هستند که گویا پادشاهان آشور به ویژه سناخریب باغ‌های بسیاری رو در سطح شهرها می‌ساختند. این باغ‌ها جنبه عمومی داشتند و پراکنده بودند در سطح شهرها و مخصوص گروه خاصی نبودند، برخلاف باغ معابد و باغ کاخ‌ها. مثلا ذکر شده آشور نصیرپال دوم عملیات آبرسانی از کوه‌ها به داخل شهر رو برای آبیاری درختان تازه کاشته شده شهر انجام داده. یعنی چی؟ یعنی در شهر درخت‌هایی کاشته بودن به دستور این پادشاه و او عملیات آبرسانیش رو هم دستور داده که انجام بگیره و معمولا این درختان در شهر یا در یک محوطه‌های عمومی و یا در مسیرهای عبوری و مسیر آبراه‌ها به صورت ردیفی ساخته می‌شدند. در این حال اگر یک فضای بزرگی از شهر رو درختکاری می‌کردند، این فضاها طراحی شده نبودن و درختکاری بیشتر به قصد تنظیم هوای شهر همونطور که بارها تکرار کردیم بوده و فقط اون نظم رو ما در ردیف درختانی که در مسیر کانالهای آب بودن یا در معابر بودن میبینیم. در این اسلاید که شماره 37 هست و قبلا هم دیده بودیم، بازسازی تصوری شهر بابل بر اساس همون داده ها ردیف درختان کاشته شده در داخل شهر رو میبینیم، یعنی درختان به صورت ردیفی در کنار معابر یا در محوطه هایی که دارای دیوار هستند و در کنار دیوارهای این محوطه ها، مثل محوطه ای که در گوشه سمت راست پایین صفحه میبینید، ساختمان های کوچک و بزرگی درش هست ولی دو تا از اضلاعش که یک مربع رو تشکیل میدادن با ردیف درخت مشخص شده. به هر حال این نوع درختکاری در داخل شهر رو که چه به صورت ردیف درخت در مسیرها بوده چه در محوطه هایی به صورت انبوه که محوطه های عمومی بودن، مثال شما در شهر ماری دیدیم، به عنوان باغ‌های شهری ازش یاد میکنن. این باغ‌های شهری یا باغ‌های داخل شهر در تصویر دیگری که به صورت تصوری از شهر بابل ترسیم شده دیده میشه. دو تا باغ هست که دیوار دارن و در جوار باغ زیگورات یا باغ معبد قرار دارن. سمت راست تصویر قبلا هم بهشون اشاره کردیم که انبوهی از درختان داخلشون دیده میشه، به عنوان باغ‌های عمومی شهری هستن. از طرف دیگه در سمت راست ما باغ‌هایی رو می‌بینیم که به صورت پلکانی دارن با ردیف‌هایی از درخت که روی این پلکان‌ها سطوح پلکانی ظاهر شدن. گفتم شاید که نقاش تصوری از باغ‌های معلق بابل رو به این صورت در اینجا کشیده. باغ‌های معلق بابل واقعاً به صورت افسانه همچنان مبهم هستند و نظریه‌های مختلفی راجع بهشون هست. اما اینی که باغ بتونه در روی تپه و در بلندی قرار بگیره و بعد تراس بندی بشه و از تپه بیاد به پایین، در این تصویر که منصوب به باغ آشوربانیپال هست، یعنی باغش منصوب به آشوربانیپال از پادشاهان آشور هست، خیلی خوب دیده میشه و خیلی شبیه صحبتایی است که سناخریب کرد، یعنی آب رو از دوردست آورده از طریق یک کانالی که این کانال در اینجا روی یک پل قرار داره و روی این پل کانال آب جاری است، میاد روی تپه و به صورت مورب روی تپه جریان پیدا میکنه و به دو شاخه دیگه میشه و باز به پایین تپه میره و درخت‌ها در یک نظم غیر مألوفی فقط در اطراف این مسیرهای آب و به صورت انبوه کاشته شدن. اون مسیری که کانال آب میاد در اینجا خیلی خوب ترسیم شده، به صورت یه پلی است که از زمین ارتفاع گرفته و معلوم میشه آب رو از یک منطقه بلندتری آورده روی این تپه سوار کرده و این پل که یک دیوار در واقع ضخیم هست و عرصه پهنی رو در انتهاش داره، اونقدر گسترده هست که به نظر میاد یک کانال آب از روش عبور میکنه و در دو طرف کانال دو ردیف درخت، اگر خوب دقت کنید یک ردیف درخت در جلو و یک ردیف درخت در پشت مشهودن، دو طرف این جوی آب رو درختکاری کردن، یعنی درخت ها رو روی دیوار ساختن. خود این ایده که شما دیواری بسازید و روی دیوار آب رو هدایت کنید، همون ایده اکوادکت های رومی هست که طبق این اسناد ما به این نتیجه میرسیم قبل از رومیان مردم بین النهرین به ساختن این اکوادکت ها و به این ابتکار دست پیدا کرده بودند. دوم این که اکوادکت های رومی فقط محل انتقال آب بودن و آب رو به صورت از یک کانال سرپوشیده یا از یک تونل آبی عبور می دادن که آلوده نشه و بعد به یک مخزنی بیاد و نزدیک یک شهری در مخزن جمع بشه. اما اینجا هر دو حالت هست، هم گفته شده که آب رو از تنبوشه هایی که از تونلی عبور می کرده انتقال می دادن به باغی که در بلندی ساخته شده، و هم در این تصویر می بینیم گویا آب یک جریان روباز هست، مثل یک جوی آبی که شما در سطح زمین احداث می کنید و دو طرفش درخت می کنید و در واقع روی این دیوار ضخیم درخت کاشتن. این خودش نشون میده که اینها به تکنیکی دست پیدا کرده بودند که میتونستن با مصالح ساختمانی دیوارهایی رو بالا ببرن و در واقع اونجایی که این دیوار تبدیل به یک بام میشه روی اون بام درخت بکارن و باغهای روی بام رو به وجود بیارن، و بعد وقتی این باغهای روی بام طبقه طبقه برن بالا، باغهای معلق شکل بگیره. به هر حال در این تصویر ما هم نحوه آبرسانی رو میبینیم و هم کوشکی رو میبینیم که روی تپه ساخته شده و در کنار این کوشک هم یک بنای دیگری هست، انسانی ایستاده در اون در حالت نیایش که شاید معبدی باشه، معبد اختصاصی درباری باشه، درست نمیدونیم چیه، و یک مسیر اصلی عبوری که این مسیر اصلی عبوری هم هیچ نظم خاصی رو برای این باغسازی تداعی نمی کنه. نه درختان تابع این مسیر هستن، نه مسیر انتقال آب با این مسیر حرکتی همسازی داره و نشون نمیده که نظم خاصی در طراحی باغ وجود داشته. ولیکن آنچه مهم هست یکی این که باغ رو در ارتفاع ساختن و کوش در بالاترین نقطه مشرف به محوطه پایین هست و باغ رو به زیبایی میبینه، و دیگر اینکه آب با تکنیک بسیار جالبی توسط آبباره یا اکواداکت داره از این نقطه بلندی به این تپه که در بلندی قرار داره میرسه. نتیجه ای که میتونیم بگیریم این است که باغ‌های بین النهرین انتظام فضای خاص و طراحی تعریف شده ای نداشتن، و تنها نظمی که میتونیم یاد کنیم ازش و در کتیبه ها هم ذکر شده و در حجاری ها هم دیده میشه، مثل حجاری همین اسلاید پیشین، درختانی است که در مسیرهای آب یا مسیرهای داخل شهر به صورت ردیفی کاشته میشدن. دیگر این که در باغسازی بین النهرین از یک تکنیک مهمه آبیاری استفاده می شده که بر اساس اون می تونستن باغ ها رو روی تپه ها و در بلندی بسازن و حتی تراس بندی کنن، و این تکنیک به کمک ساختن آبباره عملی می شده یا اکواداکت، و دیوارها هم اونقدر ضخیم بودن که روی اونها می شده درختکاری کرد، و از میانشون تنبوشه عبور آب به صورت یک تونل سرپوشیده آب رو میرسونده به محیطی که باغ بوده و درختکاری ها باغ رو آبیاری میکرده. ضمن این که این ردیف درختکاری دو طرف مسیر آب هم خودشون یه باغ در ارتفاع رو به وجود می آوردن. دیگر این که باغ‌ها چه در داخل شهر یا خارج از اون ساخته می شدن، همه‌شون دارای سبک طبیعی و تابع توپوگرافی بودن و به صورت انبوهی از درخت و بوته‌ها و گیاهان بودن. به جز اون چند نمونه‌ای که گفتیم در حیات‌ها تابع شکل هندسی حیات می شدن. با وجود همنشینی باغ و کاخ، عموماً وجود هندسه مشخصی برای باغ‌های کاخ‌ها که باید بسیار هم شکوهمند می بوده باشند تایید نشده و به اثبات نرسیده. دوباره همون تصویر رو میبینیم، اون سنگنگاره باغ شکارگاهی که در واقع سوال ماست آیا این یک باغ شکارگاهیه؟ شواهد نشون میده بر اساس توضیحاتی که راجع به باغ شکارگاهی دیدیم به نظر میاد یک باغ شکارگاهیه که در بیرون شهر هم بوده و محیط تپه ماهوری داره و اینکه در اینجا هم ترکیبی از گیاهان مسمر و غیر مسمر رو میبینید. این نکته به ما میتونه یادآوری کنه که این بخشی از باغ شکارگاهی هست که در منابع ذکر شده، گوشه ای از شکارگاه رو اینها کوشکی میساختن و در اطرافش درخت میکاشتن. یعنی این درخت های غیر مسمر سر و درخت های مسمر میوه دار مربوط به یک بیشه و یک جنگل طبیعی نیستن، بلکه درخت هایی هستند که در نزدیکی کوشک کاشته شدن و جزء مداخله های انسان در محیط طبیعی شکارگاه بودند. ترکیب این درختان مسمر و غیر مسمر که زیبایی شناسی فصلی رو در باغ و محوطه های باقی ایجاد میکنه، درختان همیشه سبز و درختان خزان پذیر، درختان میوه دار، شکوفه دار که در هر فصلی باغ رو به شکلی در میاره، اگر در اینجا به صورت تعمدی اتفاق افتاده باشه میتونیم بگیم همان چیزی است که بعدها در باغ‌های منظم و طراحی شده پارسیان یا به قول ما باغ ایرانی تکرار شده. مورد چهارم باغ‌های معابد هستند. باغ‌های معابد در واقع باز برمیگرده به دوره آشوریان که گفته میشه تخیل بسیار خوبی در ایجاد تپه‌های مصنوعی و تراس‌ها داشتن. همون حرفی که سناخریب میزد که میگفت من تپه‌ها و کوه‌ها رو بریدم و تراس بندی کردم. به نظر میاد که کاخ‌ها و معابد خودشون رو بر روی صفه‌ها و در درون باغ‌ها می‌ساختند و شاید اصلا افسانه باغ‌های معلق بابل به مجموعی از این نوع باغ‌ها اطلاق می‌شده و یا اینکه یک نوع باغی در رده همین نوع باغ‌ها بوده در یه صورت کامل‌تر و زیباتر که بعد زبان زد شده، اما یک استثناء به نظر میاد نبوده است. همینطور که گفتیم بعضن آشوریان باغ‌هاشون رو روی صفه ها می ساختن، یعنی لزومن نه این که یک تپهی باشه و تپه رو ببرن تراس بندی، حتی صفهی ایجاد می کردن و باغ رو صفه می ساختن. یعنی همون تکنیکی که گفتیم دیوار زخیمی که آبرو بود و روش درخت می کاشتن، میتونستن روی بام صفه ها هم درختکاری کنن و به این ترتیب باغ میتونسته مسلط بر محیط پیرامون باشه، مسلط بر شهر باشه و این باغ های کاخ ها بیشتر این صورت رو داشتن. این باغ ها اغلب نزدیک بودن به آب جاری که بتونه آب با تکنیک هایی یا از طریق آبباره یا از طریق دولاب و یا از طریق چرخاب به بالای این سکوها بیاد و در این باغ‌ها ایوان‌های باز ستونداری مشرف به محوطه هم ساخته می‌شده. در داخل شهر کاخ و معبد به هر حال در مرکز باغ مسطح قرار داشتن که این باغ‌های مسطح پیرامونی در معابد یک وجه تقدس به خودشون می‌گیرن و در نتیجه نوع جدیدی از باغ‌ها رو به نام باغ‌های معابد در بین‌النهرین مطرح می‌کنن. خب این باغ‌های معابد شاید یک صورت ساده‌اش رو که یک نیایشگاه کوچک در یک محیط شکارگاهی هست در تصویری که یک نقش شکارگاه بود و ما قبلا دیدیم و ازش برش دادیم، اینجا میبینیم تپه ای که به نظر میاد یک نیایشگاه روش قرار داره و اطرافش رو تماما درخت سرو کاشتن. پرنده ها هم در اونجا حاضر هستن و محیط طبیعی رو نشون میدن. اما کاشت درخت سرو که در ایران ما میدونیم یک جنبه آیینی و خود درخت یک بچه مقدس داشته، به نظر میاد که در بین النهرین هم همین وجه پدیدار میشه و اون بحثی که گفتیم باغهای معابد وقتی که با درخت پوشیده میشن خود به خود به عنوان یک باغ مقدس و درختان به عنوان درخت مقدس شناخته میشن، اینجا شاید بشه بهش اشاره کرد که در این نقطه خاص که یک نقطه نیایشگاهی هست صرفاً درخت سرو حضور داره. اگر دقت کنید این نیایشگاه روی تپه قرار گرفته. خود این ایده میتونه تبدیل بشه به این که چطور وقتی که درخت رو در سطوح مختلف این تپه ساختن، در یه زیگورات هم ممکنه در طبقات مختلفش درختکاری کرده باشن که در بعضی منابع ذکر شده که زیگورات ها روشون درختکاری داشته، اما البته به طور قطع تایید نشده. گفته میشه که این پوشش گیاهی که روی اون دیوارهای ضخیم یا باغبام هایی که ما صحبتشو کردیم وجود داشته، لزوماً درخت های عظیم با ریشه هایی که خیلی در زمین فرو میرن نبودن، بلکه درختچه ها و بوته ها بودن. بعضن هم گفتن که بوته هایی بودن که صورت رونده دارن و از دیواره ها آویزان می شدن و این تراس ها رو تراس های سبزی و به صورت باغ های سبز مطبق از دور نشون می دادن. اینا تمام فرضیه هایی است که بر اساس معدود نوشته هایی که به دست آمده و همین تصاویری که در دست هست به صورت حدس و گمان مطرح شده. اینجا هم شما تصویری میبینید از محوطه بزرگ یک معبد که بنای معبد صورت زیگوراتی هم اینجا نداره و خدمه معبد که دارن برای قربانی قوچ هایی رو میبرن و آری از درخت هست. اما در مطالعات باغسازی بین النهرین گفته میشه که این محوطه باز بزرگ غالبا در اطرافش در اطراف چهار ضلعش ردیف درختان رو داشته برای که یک محیط سایه‌دار فراهم کنه، برعکس حیات مرکزی های کاخ ها که در میانه و در وسط درختکاری داشتن. یه بحث دیگه که در مورد بین النهرین مهمه بدونیم چون رابطه مستقیم با باغسازیش هم داره، منظر نظام آبیاری و ساختار فنی اون. مسلما میدونیم که در میان رودان یا بین النهرین مثل تمام تمدن‌های رودخانه‌ای نظام آبیاری برای مزارع و برای شهرها متکی بر ایجاد شبکه از کانال‌ها و نهرهای آب بوده که به صورت انشعاباتی از رودخانه اصلی گرفته می شدن. اما نکته جالب در بین النهرین این است که شواهدی که دیدیم به ما میگن که در جایی که تپه ها وجود داشتن شهر یا باغ رو در ارتفاع بنا می کردن و از آبباره برای آبیاری این باغ‌های در ارتفاع استفاده می‌کردن و یا از دولاب و چرخاب. اون تصویری که من گفتم دروازه ایشدار بابل رو نشون می‌داد و آبرین رو و این که یک عرابه با چرخ و اختراع چرخ رو اشاره کردم بهش، اینجا به درد ما می‌خوره. یعنی می‌تونیم قاطعانه بگیم که اینها امکان استفاده از چرخاب رو هم داشتن که آب رو از سطح پایین به بالا منتقل می کنه. در این تصویر خیالی که از شهرهای بین النهرین کشیده شده و بالاش نوشته نینوای باستانی، البته طرح شهر کاملا اشتباهه و تخیلیه و شبیه طرح شهرهای روم باستانه، اما به صورت باز هم تخیلی سعی کردن دجله و فرات رو در دو طرف این شهر نشون بدن و مسیرهایی که به صورت کانال آب از این رودخانه ها به شهر وارد میشن رو ترسیم کرده و تصور کلی میتونه به ما بده که چطور از رودخانه کانال های آبی منشعب می شده، در سر راهش زمین های کشاورزی رو در بیرون شهر و نهایتا می آمده داخل شهر می شده و برای تامین آب شهر این کانال ها وجود داشته. در این تصویری که بارها دیدیم، باز کانال اصلی آبی که از فرات وارد بابل می شده رو می بینیم و پلی که روش زده شده و دو قسمت شهر رو به هم وصل می کنه. و در این تصویر تخیلی هم یکی از شهرهای بین النهرین رو نشون میده که حالت بندرگاهی داره، در جایی قرار گرفته به نظر میاد در نزدیکی جایی که دجله و فرات به هم وصل میشن و به خلیج فارس میریزن و امکان ایجاد بندرگاه وجود داشته و این طرح قایق‌ها یا کشتی‌هایی که میبینید نمونه هاییست که در بنادر تمدن سند از اینا استفاده می شد و این می دونیم که از تمدن سند از طریق دریا تا بین النهرین با این قایق ها یا کشتی ها دریا نوردی می کردن و به هر حال ارتباط این شهرها با آب به صورت های گوناگون مطرح بوده. این سنت کانال کشی برای مزارع پیرامون شهرها رو که ما در تصویر بابل و تصویر تخیلی نینوا دیدیم، بعدها در دوران اسلامی در دشتی می‌بینیم که پیرامون شهر بغداد که به صورت دایره در زمان خلفای عباسی ساخته شده دوباره وجود داره، یعنی رود دجله رو نشون میده که چطور انشعاباتی ازش گرفته شده و کل دشت پیرامون رو آبیاری میکنه برای مزارع شهر بغداد و همون تصاویر باز دوباره تکرار میشه، کانال های آبی که از داخل شهرهای بین النهرین عبور میکنه و در پیرامون شهر هم مزارع را آبیاری میکنیم. خیلی راجع به آبباره یا اکوادکت یا پل آببر صحبت کردیم. نظام آبیاری و نظم طبیعی باغ آنچنان که سناخریب توضیح میده از ویژگی های باغ هایی بوده که او می ساخته، یعنی باغش نظم طبیعی داشته ولی با یک نظام آبیاری که تابع یک تکنولوژی خیلی جالب و اختراع پیشرفته‌ای بوده این باغ‌ها آبیاری می‌شده. باغی که در واقع در نزدیکی نینوا ساخته بوده. آبش توسط رودهای کوچکی تامین می شده که همه جمع می شدن می اومدن روی یک آبباره و این آبباره آب رو به باقی که روی تپه بوده و تراس بندی شده بوده منتقل می کرده. تمام این وقایع مربوط به 700 سال پیش از میلاد هست و نشون میده که این تاریخ خیلی قدیمی تر از دوره است که رومی ها اصلا وارد دوره تمدن می شن و بعد از مدتی شروع به ساخت آبباره ها می کنن. یک سنگ نگاره شما اینجا می بینید که قبلا تصویر ترسیم شده از این سنگ نگاره رو دیدیم و بارها راجبش صحبت کردیم، یعنی باقی که روی تپه بود و کوشکی که روی قسمت انتهایی تپه بالای باغ ساخته شده بود و نمازخانه یا معبد کوچکی در کنار کوشک، و بعد پل آببری که آب رو می آورد وارد باغ می کرد، و درختانی که روی این پل آببر ساخته شده بودند. این سنگ نگاره رو به دوران آشوربانیپال و تصویر کاخ او نسبت دادن که ترسیمش رو در اینجا دوباره ما میبینیم. حالا در چیستی آب‌باره قبلا هم صحبت کردیم و اینجا هم این اسلاید همین توضیحات رو تکرار کرده. همون ترسیم که به ما خیلی کمک میکنه هم در ساختار باغ‌های روی ارتفاع، هم در اینکه باغ‌ها طراحی مشخصی نداشتن و هم اینکه کوشک‌ها ستون داشتن و مشرف به محیط پیرامون بودن، و هم نظام آب‌باره که در اینجا نشون داده شده و در متن ذکر شده که آب از تونلی که به صورت تنبوشه بوده عبور می‌کرده و در واقع به صورت پاکیزه و تمیز به محیط شهر یا محیط باغ منتقل می شده، و تأکید هم شده که آب از مسافت بسیار دوری به اینجا منتقل می شده. دو تا تصویری که روش خیلی بحث کردیم و نکات زیادی از هر دوش استخراج کردیم در اینجا کنار هم گذاشتیم برای بحث کوشک. کوشک در باغ شکارگاهی و در یک باغ تفرجی یا یک باغ محصول برداری و تفرجی. بالایی کوش رو در باغ شکارگاهی نشون میده، همون ساختار ایوان ستون داره، مشرف به منظر رو داره، ممکن است که از چهار طرف باز باشه یا از سه طرف یا از یک طرف، زیاد مطمئن نیستیم. اما در پایین کوشک به نظر میاد که به جز دو تا ستون میانی در کنار هم ستونهای ضخیمی داره و به نظر میاد دقیقا یک فضای سرپوشیده چهار طرف باز مشرف به تپه‌ایست که باغ روی اون شکل گرفته. این الگو که معماری رو به صورت فضای سرپوشیده نیمه باز و مشرف به محیط پیرامون تعریف میکنه، الگویست که بعداً ما میبینیم در دوران هخامنشی در ایران باستان تکرار میشه و بعد از اون کلن در معماری ایرانی چه به صورت ایوانهای با ستون و چه بدون ستون همواره حضور داره به عنوان یک نظرگاه و یک فضای نیمه باز مشرف به منظر. آب آشامیدنی شهرها هم به همین طریق تأمین می شده، یعنی از طریق کانال هایی که به صورت آبشون وارد یه تونل می شده و در واقع در یک تونل سرپوشیده امکان آلوده شدن نداشته، وارد کاخ‌ها و وارد شهر می شده. تکنیک های انتقال آب و استخراج آب رو هم سناخریب در یک جا باز نوشته، در جایی که در توصیف آبرسانی به شهر و باغش داشته نوشته برای استخراج آب روزانه تناب، کابل و زنجیرهای برنزی داشتم و از تنه درخت و تیرکهای افقی در بالای چاه به جای تیرکهای گرد استفاده کردم. به نظر میاد اینجا آب رو از چاهی استخراج میکرده و با این چرخاب یا دولاب بالا میکشیده و در یک تیرک های افقی که حالت نیم استوانه داشته باشن، مثل تنه درختی که تو خالی شده، در یک تونلی عبور میداده به جایی که باید برسه، آب رو میرسونده. خب نتیجه ای که ما میتونیم بگیریم، آیا در بین النهرین ما باغسازی داشتیم یا باغ داریم؟ بنا به اون تعریفی که ریشه بحثش رو از خانم گوتین من اقتباس کردم، ادعا میکنیم که ما عمل احداث باغ رو توسط شاهان داشتیم، به تکرار راجبش صحبت شده، اما با اینکه به کرات راجب این باغ ها صحبت شده، هیچ جا سندی نداریم که این باغ ها طراحی شده بودند. بنابراین میتونیم بگیم که تابع سنت باغداری بودن، محصول مهم بوده، برداشت محصول، تنوع محصولات و حتی اگر زیبایی در اونجا مطرح میشه، در مقیاس پرورش گل یا گیاهان خوشبو، اما نظم هندسی و نظم طراحی باغ هیچ جا صحبت ازش نمیشه. و بنابراین انواع باغهایی که چه در باغ شهر، چه باغ معبد، چه باغ کاخ و چه باغهای شکارگاهی و تفرجی، همه یک الگوی طبیعی و انبوهی از درختان خود به خودی رو داشتن و تنها نظم همون ردیف کاری بوده در جاهایی که ایجاب میکرد. نکته جالب اینجاست که از قدیمی ترین سند که افسانه گیلگمشه تا اسناد بعدی، بارها و بارها ذکر شده که باغ‌ها همانند بهشت هستند و این بدون اینکه توصیفی از طراحی و شکل باغ بهشت بده، فقط ذکر میشه که همانند بهشت هستند و این بهشت تمثیلی از اون آرمان و ایدئال فضای مطلوب و مکان مطبوعی است که انسان همیشه آرزوشو داره، به خصوص در نواحی گرم، و نیاز داره که یک محیط سایه‌دار، خنک، دارای آب و سبزه و گل و گیاه رو در کنار خودش داشته باشه. در اینجا بخش باغ میان رودان تموم میشه. یه مبحث کوتاه به عنوان بخش دوم داریم که راجع به باغ‌های معلق بابل هست و جدیدترین فرضیه‌ای که مطرح شده برای باغ‌های معلق بابل.